أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة نظر به زنان اهل ذمه گفتیم مشهور کما نسب الیهم قائل به جواز النظر شدن، اما در مورد دلیل این حکم گفتیم یک دلیل مطلبی است که مرحوم محقق اول صاحب شرایع فرموده، لأنهن بمنزلت الإماء. دو تقریب ما برای این بیان ذکر کردیم و هر دو را مورد اشکال قرار دادیم. خب حالا اگر این دو تقریب هر دو محل اشکاله، پس چه معنایی برای این روایت یا برای این تعبیر که در حقیقت متخذ از روایاته باید داشته باشیم؟ چگونه اینو عرض به حضور شما معنا کنیم؟ اینجا یه احتمالی رو مرحوم آقای خویی در کلام محقق ذکر کردند و اون اینه که اساساً اگر محقق فرموده لأنهن بمنزلت الإماء، این منظورش اینه کونهن بمنزلت الإماء فی عدم الحرمت لهن. این به منزلت الإماء منظور این نیست که اینا واقعا عمه هستند که شما تلاش بکنید اثبات بکنید که اینا حالا مثلا عمه امام هستند به استناد اون روایات، یا عمه مسلمین هستند به اعتبار اینکه کفار فیء مسلمینن و بعد اون اشکالات پیش بیاد. نه، به منزلت الاما یعنی همان طوری که اما حرمت ندارند، اینها هم حرمت ندارند. چون در مسئله نظر به زنان بین حر و اما فرقه. حر زنان حر چون حرمت دارند لذا نظر به اونها جایز نیست، اما اما چون حرمت ندارند پس میتوان به اونها نگاه کرد. حالا نگاه هم البته به حالا غیر از دست و صورت به موها و حالا اون مقدار متعارف. پس این تنزیل مطلق نیست. این که اینا نازل منزله اما قرار داده شدن، نه اینکه واقعا حقیقتا اینها اما ان. چون اگر اینا حقیقتا اما بودند خب باید محقق به جای اینکه بفرماید به منزلت الاما باید میگفت لأنهن اما ان. همین که گفته به منزلت الاما میخواد بگی یعنی اینا اما نیستند بلکه نازل منزله اما ان. و نازل منزله اما خب طبیعتا در یک جهاتی عرض به حضور شما یا حالا در یک جهت این تنزیل صورت گرفته و لذا اساسا این عرض به حضور شما یه اشکالی نسبت به صاحب جواهر محسوب میشه که چرا شما تلاش کردید به این تعبیر صورت استدلال بپوشانید. حالا اون دو تقریب هم که ذکر شد در حقیقت تلقی صاحب جواهر از فرمایش مرحوم محقق اینه که این یه دلیله و تلاش کرده اینها رو کاملا به جای اما بشانه یا بنشاند، یا میگه مملوک مسلمینن یا میگه مملوک امامن. این وادی کلا متفاوته با این احتمال یا استظهاری که مرحوم آقای خویی از کلمات محقق صاحب شرایع میکنه. بعد برای این استظهار خودش هم یه استشهادی میکنه به یه روایتی که حالا تو دلیل دوم ما اون را خواهیم خوند، روایت سکونی است که از قول رسول خدا، امام صادق از قول رسول خدا میفرماید لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ايديهن. اینم در وسائل جلد 20 صفحه، بله حالا آدرس دقیقش رو تو دلیل دوم من عرض میکنم، جلد 20 باب 112 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب اینم در حقیقت یه شاهدیه بر این که اون چه که موجب جواز نظر به عرض حضور شما نساء اهل ذمه است همین عدم احترام و عدم حرمت این هاست. و محققم که این رو فرموده عرض به حضور شما نظر به این داشته. خب این در تنقیح که نیست، این کتاب نکاح فکر میکنم مستند، آره مستند باشه اسمش، آره مستنده به نظرم. عرض به حضور شما جلد 32 کتاب النکاح صفحه 24. البته مرحوم آقای خویی بعد از این که حالا این احتمال رو ذکر میکنه، یعنی میگه، اول میگه ظاهر اینه، منظور این به اصطلاح منظور محقق اینه، بعد میفرماید که ایشون هم خودش همین رو به اصطلاح تأکید میکنه که و علا کلن فهذا القول هو المتعین، یعنی هیچ احتمال دیگه اینجا نمیشد مطرح کرد. یعنی ما اصلا نمیتونیم بگیم اینا مملوکن، اهل ذمه نمیتونن مملوک باشن. بعد تأکید ایشون هم بر یه نکته ایست که ما دیروز هم عرض کردیم که به طور کلی التزام به این که ما اینها رو مملوک بدونیم با بعضی از احکامی که برای اینها ثابت شده اصلا با هم سازگاری نداره. یعنی یه سری احکامی برای اینها ثابت شده که آره که این احکام با مملوک بودن اینا جور در نمیاد. یکی در مسئله دیه است، یکی در مسئله ارث، که اینها نافی مملوکیت این است. اصلا نمیشه هم مملوک باشن هم مثلا اگر یکی از اینها کشته بشه اون وقت دیهش باید به یکی از اقرباش داده بشه، در حالی که اگر مملوک بشه خب باید دیه به مالک داده بشه. یا در مسئله ارث اینا خب از همدیگه ارث میبرن عرض به حضور شما، به شرط اینکه در بین ورثه مسلمانی نباشد، چون اگر یه مسلمان باشه حاجب میشه و نمیذاره ارث به اینها برسه. اگر مسلمی در بین باقی ماندگان و بازماندگان نباشد این بعضی از بعض دیگه ارث میبرند، در حالی که مملوک نه ارث میبرد نه عرض به حضور شما به ارث میگذارد. هیچ کدام از اینها در مورد مملوک نیست. بله این عشق به اصطلاح نقضه هاییست که ایشون اینجا ذکر کردن و در مجموع میگن اساسا ما نمیتونیم به اصطلاح اینها رو مملوک بدانیم و عمده اینه که بالاخره اینها عرض به حضور شما در این جهت که حرمت و احترام ندارند به اصطلاح نازل منزله امامان. وقت اون روایاتی هم که دلالت بر مملوکیت اینها میکند مثل نوعاً هم سنداش خوبه، میگه اینا رو هم ما باید حمل بکنیم، بالاخره یه مجازی تسامحی درش صورت گرفته و بالاخره این را یه تأویلی براش ذکر کنیم، یه جوری بر خلاف این ظاهر حمل کنیم، چون قطعاً به معنای واقعی کلمه و حقیقتاً نمیتونیم اینا رو مملوک بدانیم به خاطر این توالی فاسدهی که اینجا هست. این حالا مجموعاً مطالبی است که ایشون فرموده و لذا اصلا میگه این دلیل نیست. خب ما خودمون بعضی از این اشکالات رو قبلا ذکر کردیم، حالا بعضی این موارد رو هم ایشون عنوان نقض بر مملوکیت، ولی بالاخره ببینید ضمن این که دلیل اول مبتلا به این اشکاله و این فرمایشات به اصطلاح به نوعی توجیه سخن به اصطلاح محققه، ولی حقیقتا یه اشکال به صاحب جواهر. وقت اگر ما این رو بگیم که داره در واقع میگه اینا به منزلت الاما، این دیگه دلیل مستقلی نیست، این بیان مفاد و مضمون روایاته، این دیگه دلیل جداگانه ای غیر از روایات نیست.
از روایت هم در اون اشتباهات بودی گفتن مفاد روایت باید، چون هم فلسفه رو در واقع بیان میکنه، چون روایت گفته اینا اما ممالیک.
نه حالا اونو ببینید، این که روایت نه ما اجازه بدید، حالا اون روایت اجازه بدید، اون روایت رو چون چند تا روایت داریم، یکی این روایت همین سکونیه که به مسئله حرمت و احترام اشاره کرده، یکی روایت به اصطلاح ابن صهیب که اون تعبیر اذا نهین لا ینتهین درش آمده، اینا رو ما باید بحث بکنیم. اما مسئله اینه که آیا محقق در واقع اینجا داره اشاره به همون مثلا معنای روایات میکنه یا اینکه نه مسئله روایات نیست، داره مستقلن یه دلیلی رو اینجا بیان میکنه. حالا چون یه متن کتاب ایشون یه متن فتوایی استدلالی نیست، خیلی نمیشه حالا قضاوتی کرد در این رابطه، ولی قاعدتاً به حسب ظواهر امر نشون میده این به اصطلاح اگر این احتمال رو در مورد ایشون در مورد کلام ایشون بپذیریم، باید بگیم اینه به همون مضمون روایات داره اشاره میکنه، دلیل مستقل نیست. اما از کلمات صاحب جواهر برمیاد که این یه دلیل مستقل نیست غیر از روایات، چون روایات رو هم ایشون بعد در ادامه ذکر کردن و تقریبا بله 3-4 تا روایت
ذکر نکردن.
بله صاحب جواهر دارم میگن، صاحب جواهر دارم میگم، اون که عرض به حضور شما حالا اون روایت رو ما میخونیم. علا ای حال و کیفکان، در این که برخی این رو به عنوان یه دلیل مستقلی ذکر کردن تردیدی نیست، از کلمات صاحب جواهر به دست میاد، اما این که حالا مراد مرحوم محقق اینه یا نه، اون هم احتمال داره که واقعا به عنوان یه دلیل مستقل ذکر کرده یا به عنوان دلیلی که اشاره به بعضی از اون روایات داره. ولی این که بگیم داره به اون روایات اشاره میکنه، اینم باز بعیده، چون همه اون روایات این تعبیر درش نیست. تو برخی از این روایات این تعبیر داره. اگر قرار بود به اصطلاح اون تعبیر بیاره در روایات معتبر، خب میتونست اون تعبیر هزار نهین لاینتهین رو بیاره و علت شم بعد نه اینجا تو اینم داره، تو اینم داره. نه 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 توی عرض به حضور شما اینجا اجازه بدین آره حرمت نداره. بله اون در مورد اونهاست که حالا ملحقش کردن به اینا و این رو مثلا به یه نوعی در اینجا هم خواستن حالا حالا اون میشه تحلیل، این میشه فلسفه. حالا اینو باید ببینیم آیا تحلیل یا نه، اینا بحث داره اینجا. حالا ای حالن حالا ای حالن این به اصطلاح دلیل مردوده، حالا چه مراد صاحب جواهر مراد محقق این باشه یا نباشه. البته یه روایتی از ابی ولاد ما دیروز خوندیم که آدرسش هم دادیم که اونجا میگه فلیس فی ما بین اهل ذمه معاقله، بعد این آخرین جمله شه و هم ممالیک للامام فمن اسلم منهم فهو حر. اینا ممالیک امامن، پس هر یکی از اونها که مسلمان بشه حر میشه. دقت فرمودید؟ این یه مقداری از نظر دلالت با اون توجیهاتی که مرحوم آقای خویی برای اون روایات گفتن همچین سازگار نیست. یه مقداری نه میگن این روایات رو هم درش یک تسامح و عنایتی باید در نظر تجوزی در نظر بگیریم، ولی حر به اون معنا در مقابل حر به اون معنا ایشون میگه نیست. در مورد روایات هم میگه باید بگیم عرض به حضور شما، میگه لابد من حمل صحیحه الا نوع من العنایت و تسامح. خب این مطلبی که مرحوم آقای خویی گفتن با این روایت یه مقداری به اصطلاح تضعیف میشه. بالاخره ببینید تعبیر روایت اینه، میگه و هم ممالیک للامام. خب حالا بگیم این ممالیک حمله بر یه تسامح و عنایتی بشه، یه تجوزی درش مثلا وجود داره، اما این تعبیر زیلش فمن اسلم منهم فهو حرون، باز این دیگه خیلی زور میخواد. من اسلم منهم فهو حرون، اونجا میگه مملوک، اینجا میگه حر. عرض به حضور شما این یه مقداری دلالتش از اونا قوی تره ها، روشنتره، بهتره مثلا نسبت به اون صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه زراره. اینم از نظر سندی روایتش خوبه. این روایت ابی ولاد در حقیقت داره میگه فمن اسلم منهم فهو حر. این یه مقداری ظهورش بله، ما حالا میگیم اینم باید توجیه بکنیم، درسته. اگر مملوک بودن را به طور کلی در مورد اونا نپذیریم، خب اینم باید توجیه کنیم. ولی بالاخره اون عنایت و تسامحی که در مورد مثلا صحیحه ابی بصیر میگن باید به خرج داد، اینجا مقداری مشکل تره. ولی خب باید بگیم نهایتا چاره ای نداریم، چون با یه سری از قواعد و احکام به طور کلی ناسازگار. خب این دلیل اول. دلیل دوم روایاتی است که در این باره وارد شد. یه سری روایت به 4-5 تا روایت از سکونی هست، از ابوالبختری هست، از حضور شما از ابن صحیب که بعضی از اینها خب بحث داره، هم از نظر سند و هم از حیث دلالت. منتها چون امروز حالا چهارشنبه است، ما بریم اون بحث
روایت قبلی که چیزی داره
چی؟
همین روایت که با اون ممالی کل دل ما خواهن اصلا بهشون فاقا بردون،
آره.
که چیزی داره که انگار این نفت بکنه، تعبیرش این است که فهندم یکن لهم مالون رجعت الجنایی علی امام المسلمین لانه هم یعدون الیه الجزیه کما یعد دل عبدو
از ذری. و اینو ما خوندم.
خب این کما که داره ایشون میده که تشبیهه، این نیست که اینا واقعا عبد باشن، این همونطوری که عبد سیده ذریبه میده اینا جزیه میدن، اینا شبیه به عبدوی ما هستن، نه این حکم عبدوی ما دارن، نه که واقعا ممالیک باشن.
چرا دیگه؟ حالا اونجا
کما یعد دل عبدو از ذریبه.
خیلی خب اون عبد یعنی عبد مسلمان،
بله، ممالیک
چیز میده، این اسمش شده جزیه. اینو میخواد بگه دیگه،
چون کما داره یعنی یه مشابهتی برقرار.
ببین این که ما بالاخره باید مشابهت و تنزیل درست کنیم بحثی نیست، ولی ظاهر اینا همه اینه. اگر میخواست بگه اینم اونه، خب میگه این مملوکه، اون اونجا به اصطلاح چیز باید بده، این باید مثلا جزیه باید بده. این حالا اگر بخوایم به معنای حقیقیش حمل بکنیم این چیز داره، اما خب بحث ما در مورد تهمت و بهتان و نسبت ناروا دادن به دیگران. ما در مورد حقیقت بهتان و عظمت و بزرگی این گناه سخن گفتیم. یه آثاری برای این گناه ذکر شده هم در دنیا و هم آخرت، در آخرت هم مادی هم معنوی، هم فردی هم اجتماعی، که توجه به اینها بسیار بسیار مهم. این که هم در دنیا و هم در آخرت برای تهمت عذاب علیم در قرآن ذکر شده، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والاخره. آیه 19 سوره نور، همون آیه‌ای که به اصطلاح چند آیه‌ای که جلسه گذشته، دو جلسه گذشته خوندیم، این در ضمن همون آیات بود و به همین مسئله مرتبط بود. می‌فرماد اونایی که دوست دارن کار زشت در بین مؤمنان شیوع پیدا کنه، وقتی نسبت ناروا میدن به افراد، یعنی اینو دارن شایع میکنن، نسبت ناروا دادن یعنی یه امر زشتی را، یه کار ناپسندی را به دیگری نسبت میدن و برای دیگران نقل میکنن. نقل نسبت ناروا به دیگران، نقل یک امر غیر واقعی در مورد دیگران، این از مصادیق تشییع فاحشه است، اشاعه فاحشه است، و اینها در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهند داشت. این پس یک سیاست کلی است در مورد تهمت زنندگان، که خداوند اونها را به عذاب علیم در دنیا و آخرت گرفتار میکنه. اما عرض به حضور شما، در دنیا به خصوص یه سری آثاری برای تهمت ذکر شده. گاهی این اثر اثر فردیه، چون فرصت کمه دیگه، آره من متن روایات رو فقط آدرسشو میدم. مثلا در مورد کسی که به دیگری تهمت میزنه و نسبت ناروا میده، این روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده که مضمونش اینه که اگر یه مؤمنی به برادر خودش، برادر دینی خودش تهمت بزنه، ایمان در دل او از بین می رود همان طور که نمک در آب حل میشه. کافی جلد 2 صفحه 361 حدیث 1. ببینید چطور نمک در آب به سرعت حل. شما نمک رو تو آب بزنید، یه هم بزنید سریع حل میشه. سرعت ذوب ایمان فرد تهمت زننده همانند سرعت حل شدن نمک در آب، ایمان را از بین میبره. خیلی عجیبه این تعبیر. یعنی کسی که به دیگری نسبت ناروا میده، یعنی آنچرا که در اون نیست به اون نسبت میدهد. خدای نکرده نسبت دزدی، سرقت، نمیدونم قتل، زنا، فحشا، عرض به حضور شما، خیانت، خیلی از این چیزهایی که متاسفانه الان هم شایعه، بیمهابا این نسبتها داده میشه. و باز جای تأسف بیشترش اینه که از ناحیه ماها گاهین براحتی صورت میگیره. واقعا این خیلی عجیبه که آدم اینجوری به دیگران نسبت ناروا بده و این ایمان رو ذوب میکنه و از بین میبره. این یه اثر فردی و درونی، اما یه دو تا اثر اجتماعی خیلی مهم داره در دنیا. یکی این که حرمت‌ها شکسته میشه، تهمت و بهتان باعث حرمت شکنی میشود. روایت از عرض به حضور شما پیامبر گرامی اسلام است که میفرماید من تهم اخاهو فی دینه فلا حرمت بینهما. کسی که برادر دینی خودش را تهمت بزنه، به برادر دینی خودش تهمت بزنه، حرمتی بین اونها باقی نمیمانه. این که حرمت باقی نمیمانه یعنی چی؟ حرمت شکنی یعنی پیوندها و حلقه های اتصال و احترام از بین میره. وقتی حرمت ها در یک جامعه شکسته بشه، حالا اگر فرض کن این بین دو نفر باشه، طبیعتاً حرمت بین این دو نفر و احترام شکسته میشه. حرمت شکنی زمینه و آغاز بسیاری از مسائل و مشکلات بعدیه. وقتی حرمت ها شکسته بشه، این خودش زمینه رو برای بسیاری از کارهای ناپسند بعدی فراهم میکنه. میتونه جنبه ارضی داشته باشه، جنبه جانی داشته باشه، جنبه مالی داشته باشه. از امام صادق علیه السلام هم همین به اصطلاح نقل شده. البته ممکنه نقل قول از پیغمبرم باشه، میفرماد من اتهم اخاه فی دینه فلا حرمت بینهما. این رو باید امام صادق هم نقل کرد. اینم کافی جلد 2 صفحه 361. یه روایتی هم از حالا اینو عرض میکنم. این اثر اول یعنی یه اثر مهم دنیویه یا اثر اجتماعی در دنیا همین حرمت شکنیه. یه اثر مهم دیگر ناامنیست. ببینید حضرت موسی بن عمران می فرماید شیطان به صورت انسان بر موسی، یعنی بر من ظاهر شد. میگه آمد نزد من، شیطان نزد من آمد و گفت ای موسی، اگر بخواهم جامعه ای را ناامن کنم، در اون جامعه تهمت را زیاد میکنم. و البته یه ذیلی هم داره، اینم جالبه، برای اینکه بخواهم تهمت رو در جامعه زیاد کنم، اونها رو مبتلا به غیبت میکنم. یعنی غیبت در حقیقت بسترساز تهمت، و تهمت زمینه ناامنی در جامعه را فراهم میکنه. همین غیبتی که دو نفر میشین، اول درباره اون چیزهایی که وجود دارد نزد یکدیگر حرف میزنن، اینکه کسی چیزی را بگوید درباره دیگری که در او هست، خب این نتیجه چی میشه؟ وقتی در با او چنین چیزی وجود داره، وقتی میشینه درباره اون حرف میزنه، کم کم کار میکشه به اینجا که چیزهایی را که نیست هم گفتنش آسان میشه. خب وقتی این رواج پیدا کنه در جامعه، این موجب ناامنی میشه، هیچ کس احساس امنیت نداره، خود اون حرمت شکنی ها هم باعث ناامنی میشه. واقعا ناامنی فقط به این نیست که سارق بیاد اموال مردم رو سرقت کنه، تهمت زننده سارق ارض و آبروی افراده، بلکه این اشد و اسوأ حالا است از سرقت اموال. سرقت اموال قابل جبران هست، یعنی حالا فوقش اینه که مالی از دست رفته و حالا بالاخره باز حتی اگر کسی فقیر هم باشه، بعد از مدت ها ممکنه اونو بتونه جبران بکنه. اما سرقت ارض و آبرو، این ناامنی بدتری را در جامعه ایجاد میکنه. جامعه ای که اعتبار نداشته باشه، آبروی افراد در اون مهم نباشه، عرض اشخاص به راحتی مورد حد قرار بگیره، این جامعه جامعه شیطانی است، این جامعه ایمانی نیست، جامعه توحیدی و دینی محسوب نمیشه. حالا ما هزارم بزکش کنیم که عرض به حضور شما اسمشو بذاریم چی؟ جامعه دینی. جامعه ای که درش حد که حرمت افراد، حد که حرمت شخصیت ها، حد که حرمت بزرگان بشود، این جامعه جامعه شیطانی محسوب میشه. چون این بیان شیطان است که میگه من اگر بخوام جامعه ای رو ناامن کنم، در اون جامعه تهمت رو زیاد میکنم. این هم یه اثر دوم اجتماعی برای عرض به حضور شما تهمت، این گناه، گناه بزرگ تهمت در دنیا. علاوه بر اینها، یعنی علاوه بر آثار فردی و اجتماعی دنیوی، که حالا اینایی که من گفتم همه به نوعی معنوی بودن، علاوه بر این، حالا بعضیشون ممکنه آثار مادی هم باشه، اما آثار مادی هم داره. یعنی تهمت به عنوان یکی از گناهان کبیره برکات را از اهل اون سرزمینی که درش تهمت فراوان بشه سلب میکنه. اون آیه لو ان اهل القرا، که اگر اهل قریه ها و شهرها تقوای الهی پیشه کنند، ما بر اونها برکات آسمانی و زمینی رو فراوان میکنیم و و گشایش در کار اونا ایجاد میکنیم، در مقابلش هم داریم اگر ظلم و گناه در جامعه ای زیاد بشه، خداوند برکات و نعمتاش رو از اون جامعه سلب میکنه. آیه ای هم داریم در همین رابطه، اون حالا و من اعرض عن ذکری فعند له معیشتا زنکا، اون معیشت زنگ و سخت البته لزوما مادی نیست، معیشت یعنی در تنگنا قرار گرفتن، این اعمه، این هم مادی هم معنوی است. خب قهرن تهمت بهتان بدون تردید از مصادیق اعراض از خداونده. کسی که تهمت میزنه حداقل در این جهت داره از خداوند رویگردانی میکنه، برخلاف دستورات خداوند داره عمل میکنه. به همین اندازه سختی و تنگنا در معیشت و زندگی او پیش میاد. بنابراین این حالا حتی میتونه لازمه قهری اون آثار اجتماعی تهمت هم باشه. جامعه‌ای که حرمت شکنی درش باشه، ناامنی باشد، این جامعه از نظر مادی هم ضعیف خواهد شد. بله ممکنه یه عده‌ای بالاخره از همین طرق برای خودشون ثروت و مکنتی جمع کنن، اما عموم این جامعه مبتلای به فقر و گرفتاری و مشقت خواهند بود. عنایت می‌فرمایید؟ لذا حتما تهمت مستلزم ضعف مادی جامعه آکنده از تهمت و آلوده به تهمت به اصطلاح خواهد شد، موجب این گرفتاری هم میشه. اینا آثار دنیوی است. ملاحظه فرمود آثار دنیوی هم مادی هم معنوی، هم فردی هم اجتماعی، و معنوی و مادی هم که هست. در آخرت هم که آثار تهمت، این هم عجیبه، این که در عرض به حضور شما قرآن به کرات راجع به نسبت ناروا دادن، حالا یا به صورت کلی یا به صورت خاص، نسبت ناروا دادن به زنان پاکدامن، مفصل موارد متعددی بیان کرده که اینها فرجام بدی دارند، اینها عرض به حضور شما ظلم مرتکب میشن، اینا عذاب علیم دارن. این من فقط به یه روایت در این رابطه اشاره میکنم، از روایت از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که میفرماید من بهت مؤمنا او مؤمنتا او قال فیه ما لیس فیه اقامه الله علی تل من نار حتی یخرج من ما قاله فیه. بهار جلد 72 صفحه 194 حدیث 5 می‌فرماید اگر کسی یه مؤمنی را، مرد مؤمنی یا زن مؤمنی را به کاری که انجام نداده متهم بکنه، یا یه چیزی را که در او نیست به او نسبت بده، خداوند در قیامت او را بر تلی از آتش قرار می‌دهد تا از آنچه که گفته خارج بشه، یعنی تا اونو اثبات کنه، یعنی اونو بر روی تلی از آتش نگه می‌داره میگه تو این حرف رو زدی، این نسبت رو دادی، چیزی رو گفتی که در این آقا یا این خانم نبود. خیلی خوب این حرف زدی، گفت مرد و حرفش، حرفتو اثبات کن. اینو از کجا گفتی؟ اینی که نسبت ناروا به این دادی، ببینید بر روی تلی از آتش ایستادن سخن از یه لحظه شه. خب یه لحظه انسان نمیتواند بر تلی از آتش مقاومت بکنه، حالا او رو نگه میدارن. خیلی خوب این به اصطلاح چیزیست که ما باید توجه بکنیم. این حرف رو زدی، این نسبت رو دادی، بسم الله اثباتش کن. شما این حرف رو، ایناست که بالاخره اونهایی که در این شرایط از بالاخره اونهایی که واقعا اولیاء الهی بودن، مردان حق بودن، حالا غیر از اون سعی صدر و ظرفیت و بزرگواری که داشتن، تحملی که داشتن، ایناست که بالاخره اونها را امیدوار کرده و مطمئن بودن که روزی در مورد اونها احقاق حق خواهد شد. خب وایسا، این آقام که همجوری نسبت داده، میگن خیلی خوب نمیتونی اثبات کنی، وایسا تا اثبات کنی. این پایانش کیه؟ خدا داناست. نمیتونه اثبات کنه، همینجوری نسبت داده، یعنی باید همینطور بر تلی از آتش، بر اونجاست که تازه استیصال پیدا میکنه و حسرت میخوره و میگه ای کاش برای هوسهای زود گذره لحظه ای و آنی من این سخن را و این مطلب را نگفته بودم و این نسبت را نمیدادم. این اثر اخروی تهمت. خداوند ما را از شر مکائد شیطان، از شر نفس امارمون انشاءالله خلاص بکنه و به ما توفیق بده که بتوانیم بر طبق میزان شرع و اخلاق زندگی بکنیم و عمل بکنیم و انشاءالله لغزش هایی که داریم خداوند ما را مورد لطف و رحمت و مغفرت خودش قرار بده. الحمدلله رب العالمین. خب درس تفسیر هم که امروز نیست، ما یه برنامه‌ای داریم انشاءالله هفته آینده.